بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
اللهم صل على محمد وعلى
بحث در این بود که یکی از اشکالات در باب تعبد به امارات این اشکال بود که تعبد به اماره موجب نقض غرض است که دیروز عرض کردیم، ولی چون کلام ناتمام موند چاره‌ای نیست که مقداری از اونجایی که دیروز عرض کردیم را اجمالا اشاره کنیم، زیرا اگر غرض از حکم این باشد که اون حکم داعبیت و باعثیت پیدا کند یا زاجریت برای مکلف، نباید چیزی در مقابل او نصب و جعل بشود که شاید موافق با او باشد و شاید مخالف با او. در ظرف مخالفت مجعول شرعی مثل زن با واقع کتاب علم و جهل نیست، اینجا این مسئله پیش میاد. حکم واقعی که جعل شده است بر اساس ملاکاتی است که در متعلقات احکام است. این حکم از ناحیه اماره اگر مخالف با اون واقع درآمد، موجب می شود که غرض از اون حکم واقعی نقض بشود، چون غرض از اون حکم واقعی این است که اون بشود دایی برای مکلف نحو الفعل او زجر من الفعل که ترک است. و با اماره معتبره شما وقتی عمل طبق او بکنید و در صورت مخالفت با واقع یا واجب را ترک کرده اید یا به حرام مبتلا شده اید. پس جعل واجب به عنوان حکم واقعی نقض شد، تشریع حرام به عنوان حکم واقعی نقض شد، نقض غرض شد، چون شما باید مبتلا نشوید به مفسده واقعیه یا مصلحتی که در اون واجب است. با جعل اماره اون واقعی که مصلحت یا مفسده باشد از دست شما رفت. در جواب این شبهه مرحوم شیخ رضوان الله علیه در غرض از اون حکم واقعی تفصیل میدن، میگن غرض از اون حکم واقعی چیست. اگر غرض همون مصلحت یا مفسده باشد، این در حقیقت اشکال جدیدی نیست مثلا نقض غرض، این برمیگرده به همون اشکال سابق که این بود که اگر اماره را شارع برای ما معتبر کند، موجب میشود تفویت مصلحت یا الغاء در مفسده. و الجواب هو الجواب، و اون این است که میشود در اماره مصلحتی شارع ایجاد کند یا در اماره مصلحتی وجود داشته باشد که اقوا باشد از مصلحت فائته یا مفسده مبتلا به. و اگر غرض مصلحت یا مفسده نباشد بلکه غرض داعویت اون حکم واقعی باشد، باعثیت و زاجریت اون حکم واقعی باشد، کاری به مصلحت و مفسده نداشته باشید، در صورتی که اماره برخلاف واقع باشد، واضح است که حکم واقعی داعویت ندارد، نه باعث خواهد بود نه زاجر. و این است معنای نقض غرض با تعبد به اماره. اینا رو دیروز عرض کردیم ولی کن اجمالش داریم عرض میکنیم. جوابی که فرموده بودن این بود که اون چرا که شارع جعل کرد در مورد حکم واقعی و غرض از جعل حکم واقعی، اون چرا که به عنوان غرض می شود فرض کنیم در فرض دوم، این است که شارع حکم واقعی را جعل کرده است به عنوان اینکه او دایی باشد، اما دایی فعلی یا دایی بالامکان. اگر دایی بالفعل باشد، داعویت فعلیه مراد باشد، بله نقض می شود. ولی شارع به عنوان دایی بالفعل جعل نکرده است، حکم واقعی جعل شده است به عنوان این و به این هدف و به این غرض که او ممکن باشد دائویت او به عنوان امکان دائویت در او وجود داشته باشد. امکان دائویت موقعی به فعلیت میرسد که اولا واصل بشود به عبد، ثانیا عبدم در مقام امتثال باشد. حالا اگر واصل به عبد نشد یا شد و عبد در مقام امتثال نبود، آیا او دائویت بالامکانش از دست داده است؟ خیر، اون دائی بالامکان است، چون ممکن بودن دائویت او در فرض عدم وصول هم وجود دارد، کما اینکه در فرض وصول و عدم کون عبد فی مقام الامتثال ایزن باز وجود دارد. پس بنابراین اگر دایی به عنوان دایی بل امکان باشد، این را ما قبول نداریم نقض بشود، این نقض نشده. اون چیزی که نقض شده است ما ادعا نکردیم او را، اونی که نقض میشود دائویت فعلیه اوست، دائویت فعلیه را ما ادعا نکردیم، چون این چیزی جلب نشده است. اون چیزی که مجعول است حکم واقعی است به عنوان انه دائم بل امکان، دائویت بل امکان را قبول داریم، دائویت بل امکان در فرض عدم وصول، با فرض وصول، با وصول و عدم امتثال در همه اینها وجود دارد. پس بنابراین ما هو المجعول باق علی حاله، ولو این که تعبد به اماره ما پیدا بکنیم و اون چیزی را که با تعبد به اماره در صورت عدم مصادفت از بین می رود، او را ما مجعول نمی دانیم که دعویت فعلیه باشد. پس دعویت بالامکان باق علی حاله، دعویت فعلیه اصلا مجعول نیست و این به عنوان غرض از جهل نیست. این حاصل اون چیزی که در این احتمال مرحوم حاشیه رضوان الله در جواب این اشکال دادن. و اما احتمال سوم که مفاد دلیل، دلیل اعتبار زن، دلیل تعبد به زن، مفاد او حکم حقیقی باشد، یعنی همون گونه که حکم واقعی حکم حقیقیون، مفاد اماره معتبره هم حکم حقیقی باشد، دلیل زنی هم مفاد حکم حقیقی باشد. این طور الله اماره نهید در موضوعات دلیل بگید، دلیل زنی هم مفادش حکم حقیقی باشد، همون گونه که حکم واقعی حکم واقعی است، دلیل حکم مستفاده از اما از ادله زنیه هم حکم حقیقی باشد. اگر این رو بگویید، خب در اینجا آیا اون حکم واقعی نقض نشده است به واسطه این دلیل اعتبار و تعبد به این دلیل ظنی؟ با تعبد به دلیل ظنی آیا حکم واقعی به این معنا در این صورت نقض نشده است، نقض غرض نیست؟ ایشان می‌فرمایند در اینجا ما باید صوری را ذکر کنیم، در بعضی از این صور نقض غرض هست ولی در برخی از صور نقض غرض نیست. و اون این که اگر غرض از حکم واقعی فرض کنیم وجوب صلات ظهر در روز جمعه به عنوان حکم واقعی باشد، دلیل ونی معتبر آمده است که در روز جمعه صلات در عصر غیبت کبرا صلات جمعه واجب است و حال اون که واجب به حسب حکم واقعی صلات ظهر بوده است نه صلات جمعه، فرض ببریم یا عکسش بدی فرق نمی کنند، از باب مثال دارم عرض می کنم که در مثل ظهر و جمعه حکم واقعی یکی از این دو باشد و حکم مستفاده از دلیل ظنی معتبر حکم مقابل او باشد و در روز جمعه هم یک تکلیف در وقت زوال بیشتر انسان ندارد، یا صلات ظهر است یا صلات جمعه است. اینطور خب در اینجا غرض از اون واجب واقعی تارتن این چنین است که به حدی است که شارع وادار شده است به این که جعل دائی کند نسبت به اون حکم واقعی و حکم واقعی را به عبد برساند تا دعوت نسبت به حکم واقعی دعوت بالفعل بشود و دائمیت او دائمیت فعلیه باشد، اهمیت اون غرض، چون به هر حال در متعلقات احکام ملاک است. ملاک حکم اون واقعی به مقداری باشد که باعث شده است که مولا طوری باید تنظیم کند حکم بیان حکم واقعی را که به عبد که اون حکم واقعی برای عبد به مرحله دائمیت فعلیه برسد. یه وقت اینجوری است. حالا چجوری؟ مثلا در جایی که عبد میرسد که ما مشکلی نداریم، اونجایی هم که نرسیده است شارع از باب جعل احتیاط درباره اون حکم واقعی باید به گونه‌ای رفتار بشود که شخص از تخلف نسبت به حکم واقعی مسئول بماند، مثل مواردی که در باب دماء هست یا باب اموال هست یا باب اعراض هست در باب در فقه. در این موارد واضح است که ایجاب احتیاط میکند، لذا دارد که الحدود تدرع به شبهه. یک اصلی است در فقه که الحد تدرع یدرع به شبهه، الحدود تدرع به شبهه تحت این عنوان. خب در این قبیله از موارد واضح است که نقض غرض نشده است. چرا؟ چون شارع با ایجاب احتیاط کاری کرده است که غرض از حکم واقعی محقق بشود. در این قبیل از موارد حکم ظاهری که بخواهد مخالفت با واقع بکند به لحاظ این که احتیاط جعل الزام احتیاط شده است نخواهد شد. این یکی است. یا گاهی از اوقات غرض به اون حد از اهمیت نیست، ولیکن غرض جوری است که اگر روال عادی باشد و شارع چیزی را برخلاف او نسب نکند مکلف منتهی می شود امر او به رعایت اون حکم واقعی. خب واضح است که در این قبیل از موارد شارع دلیل فرض کنید ظنی را معتبر نکند. اگر جعل نکند دلیل ظنی را، از جعل نکردن دلیل ظنی باز عبد به اون غرض از حکم واقعی میرسد و اون حکم واقعی جوریست که چون جعل طریق نشده است برخلاف او، عبد تحقیق میکند، مکلف تحقیق میکند که جوری خودش را میرساند و در به مرحله دعویت حکم واقعی میرسد. این هم صورت دوم. در این دو مورد شارع اگر بنا باشد جعل حکم ظنی به نمایت مستلزم نقض غرض خواهد بود و این دو مورد را ما قبول داریم. ولی صورت ثالثه ای هم هست که موارد دلیل ظنی معتبر مربوط به این صورت سوم شود و اون اینه که غرض از حکم واقعی مثل قسم اول از چندان اهمیتی برخوردار نیست، یا مثل قسم دوم هم نیست که اگر نسب طریق برخلاف نشود به روال عادی مکلف منتهی می شود به اون حکم واقعی، بلکه وضع حکم واقعی این است که اون حکم واقعی از نظر اهمیت در ردیف حکم ظاهری است، بلکه مصلحت دلیل ظنی معتبر غالب است بر مصلحت درک حکم واقعی. اینجا جوری است که شارع آمده است نسب کرده است طریق ظنی را برای ما و نسب طریق ظنی در اینجا منافاتی با اون حکم واقعی به لحاظ غرض نخواهد داشت. چرا؟ چون دعویت را عرض کردیم، دعویت فعلیه اون مربوط به قسم اول بود. در اینجا بحث این است که هم حکم ظاهری حکم واقعیان و همون حکم واقعی که به هر حال با قطع نظر از علم و جهل جعل شده است اونم حکم واقعیان. اینجا در نفس دلیل ظنی مصلحت وجود دارد، غیر از مصلحت طریقیت و سلوکیه. مصلحت سلوکیه رو نمیخوای بگیم، نه، در خود این مصلحتی ایجاد شده است که به لحاظ اون مصلحت اصلا مصلحتی وجود دارد که به لحاظ اون مصلحت شارع جعل کرده است برای ما. اما در اینجا نقض غرض به اون معنایی که قبیح هست نخواهد شد. چرا؟ برای خاطر اینکه مصلحتی که در این دلیل معتبر ظنی وجود دارد، اگر نگیم اقواس لااقل از این است که مساوی است، بلکه اقوام هست که خود مرحوم شیخ هم توضیح میدن اون مصلحت را. لذا میفرمایند در این قسم صورت سوم که به روال عادی اگر واصل بشود به مکلف، به روال عادی اگر باشد واصل نمیشود مکلف به او، طوریست که به صورت عادی ولو نصف طریق برخلاف هم نشود بازم مکلف نمیرسد به اون حکم واقعی. در اینجا اگر نصف طریق ظاهری و جعل دلیل اعتبار برای دلیل ظنی بشود، آیا موجب نقض غرض شده است؟ برای خاطر اینکه اگر این نصف هم نمی کرد شاره دلیل ظنی را برای ما اعتبار نمی کرد، بازم مکلف نمی رسید به روال عادی به اون واقع. پس در اینجا نقض غرض نشده است. چرا؟ چون از ناحیه مکلف چه نصف طریق بشود مولا نصف بنماید طریق را برخلاف واقع برای عبد، یا نصف نکند، در هر دو صورت مکلف نمی رسد به اون حکم واقعی. اینجا جعل طریق ظنی و اعتبار دلیل ظنی ملازم با نقض غرض از حکم واقعی نخواهد بود. چرا؟ چون لولا هازل جعل ایزن مکلف به اون واقعی نمی رسید. پس سه صورت در فرض بودن حکم مستفاده از دلیل ظنی حکمن حقیقی یا سه صورت تصویر فرمودن مرحوم عاشق. در دو صورت مسئله نقض غرض رو میپذیرن، ولی در یک صورت نمیپذیرن و ما نهنفی بعید نیست که قسم سوم باشد، اونجایی که غرض از حکم واقعی اهم از غرض از این طریق ظنی باشد، اونجایی که اگه نصف طریق نمی کرد مکلف می رسید. منشأ این که نرسیده است این است که مولا نصف طریق کرده است. در این دو صورت را می پذیرند که اگر جعل طریق ظاهری بشود، یعنی طریق ظنی و اعتبار طریق ظنی بشود، موجب نقض غرض نسبت به حکم واقعی می شود. ولی قسم سوم که اگر دلیل ظنی را شارع معتبر نمی کرد هم باز مکلف اون حکم واقعی دسترسی پیدا نمی کرد به روال عادی. یعنی ولوی که اما غیر عادی شی، غیر عادی شی که جعل احتیاط کنند. نه، اگر جعل احتیاط نکند به حال خودش مکلف رو بذارد، مکلف به حال عادی به اون حکم واقعی نمی رسد. اگر این در چنین ظرفی مولا جعل اعتبار برای دلیل ظنی بنماید، آیا این باز موجب نقض غرض می شود؟ این در صورتی که مفاد دلیل اعتبار حکم حقیقی باشد. ولی اگر غرض به این حد نباشد، در چنین صورتی که غرض به حدی که مولا را وادار کند به جعل احتیاط، یا چیزی اگر جعل احتیاط نمی کند چیزی در مقابل نیارد که مستمسک عقل بشود برای مخالفت، چون این وقت مولا جعل احتیاط می کند، این در واقع وادار کرده عبد را که بره سراغ واقع و هر جور هست اون واقع را به دست بیارد. یک مرتبه است که نه، کاری که او را وادار کند که بره سراغ تحصیل واقع نمی کند، ولی از این طرف یک مستمسک هم در اختیار او قرار ندهد که اگر مخالفت کرد بگد آقا من به خاطر اینکه به کلام شما اعتنا کردم مخالفت با واقع کردم، این کارم نکند، که اگر این کار را نکند باز مکلف میرسد به واقع. در این دو مورد واضح است که اعتبار دلیل ظنی موجب نقض غرض می شود. ولی اگر هیچی که از این دو نبود، بازم آیا نسب اعتبار دلیل ظنی مستلزم نقض غرض هست؟ پس نقض غرضی از این جهت وجود نمیاد. حالا در مورد سوم که فرمودن اگر اهمیت حکم واقعی چندان نباشد که شارع ملزم بشود به جعل احتیاط، یا ملزم بشود لااقل از این که مستمسکی در اختیار عبد قرار ندهد که در اعتبار دلیل ظنی باشد، اینه دیگه در اختیار او بهانه در واقع نشود داره او برای تخلف نسبت به واقعی. اگه هیچ یک از این دو صورت نبود، در اینجا حالا یا به خاطر این است که خود اون متعلق حکم واقعی غرض از او اقتضاء چندانی ندارد، مقتضی ضعف در اقتضاء دارد، مقتضی اون ملاک منظور هست. مقتضی ملاک حکم واقعی به اون حدی نرسیده است که چنین الزامی را برای شارع بیاورد که ایجاب احتیاط کند، یا الزامی را بیاورد که مستمسکی برای مخالفت نسبت به عبد در اختیار او قرار ندهد که قسم دوم بود. در چنین موردی میشه نه تنها که مانعی از اعتبار دلیل ظنی نداریم، گاهی از اوقات مقتضی هم برای اعتبار دلیل ظنی داریم، و اون این است که اگر اعتبار بکند ملاک اقوا گیرش میاد. حالا با این در این بیان از یک جهت این بیان مشترک است هم نسبت به جواب از مسئله نقض غرض و هم جواب برای مسئله تفویت مصلحت یا الغای در مفسده. این برای این بیان مشترک است، برای هر دو به درد می‌خورد. لذا همون گونه که ما در باب تفویت مصلحت یا الغای در مفسده که اشکال اول بود جواب داده بودیم، می‌شود در نفس طریق ظنی و دلیل ظنی مصلحتی وجود داشته باشد اقوا از مصلحت فائته، اقوا از مفسده‌ای که موجب می‌شود اعتبار دلیل ظنی الغای در اون مفسده را. در اینجا هم اینچنین میگوییم اگر مفاد دلیل ظنی حکم حقیقی باشد، شما ادعا کردین که نقض غرض میشود، میفرمایند در صورتی که غرض از حکم واقعی اقتضاءً چنان قدرت و قوتی نداشته باشد که الزام احتیاط کند، یا قوتی نداشته باشد که مستمسکی برخلاف او شارع بتواند نصب بکند، اگه به این مرحله نرسید، یعنی نه از قسم اول بود نه از قسم دوم، بلکه غرض ملاک عادی دارد، خب واضح است که در باب ملاک عادی و معمولی، نه ملاک اهم، در ملاکات عادیه اگر ملاک اقوا بیاد قطعا نوبت به اون قوی نمیرسد. بله بدون ملاک بخوایم او رو رعایت نکنیم این قوی هست، ولی اگر ملاک اقوا باشد آیا ابتلاء ارتکاب ترک ملاک واقعی و مواجه شدن با این ملاک اقوا قوی هست اندل عقل و العقلا؟ ابدا. شما بین عقلا تحمل مضاری را می نمایند برای رسیدن به منفعت عالیه‌ای، یا از بعض از اوقات مصالحی را از دست می دن برای رسیدن به مصلحت اقوایی، در باب معاملاتشان، در باب به هر حال مراوداتشان با افراد، این یک چیز مرسوم و به هر حال مشاهد است که میبینه انسان، یک تاجر ممکن است خیلی از خسارت‌های جزئی را تحمل کند برای رسیدن به یک نفع کلی که میگه با یک به هر حال معامله تمام خسارت‌هایی را که در حسب ظاهر در نزد کسانی که خیلی به اصطلاح به قول معروف جلوی پاشونه میبینن خسارت میبینن، میگه تو متوجه نیستی، اینها را ما به هر حال تحمل میکنیم، ولی وقتی یک معامله کلی انجام دادیم همه خسارات رو جبران میکنیم. در واقع تجارت این هست. اینجا هم همینطوره. اگر یک ملاک اقوایی در دلیل ظنی باشه، شاری به هر حال واقف است به امور، میداند درصد خطاهای دلیل ظنی را، کما اینکه میداند ملاکات واقعی تا چه حد از ملاک و مصلحت یا مفسده درشان وجود دارد، با علم و اشراف به همه جهات دارد دلیل ظنی را برای ما معتبر می‌فرماید. پس از نفس همین اعتبار دلیل ظنی با توجه به اشراف شارع به تمام جهات، چه در حکم واقعی چه در این ادله ظنیه، ما از نفس و از اون طرف شارع هم حکیم هست، دقت کردین، با توجه بعد یه وقت کسی نداند بخواد یه چیزی نصب کنه، بله، ولی ما در شارع مقدس که علم و اشراف به همه جهات دارد، با اشراف تام و علم و اطلاع تام به همه امور و زوایا، وقتی دلیل ظنی را برای ما معتبر می کند، ما می فهمیم که در این دلیل ظنی ملاکی وجود دارد اقوای از ملاکی که در اون مسئله به حکم واقعی است به عنوان غرض. حالا میخواد اسمش مصلحت مفسده بذاریم که بیان اول بود، یا بگیم غرض از حکم واقعی که در این بیان اخیر هست. حالا اون رو بیان میفرمایند که قبلش هم عرض کردیم که عبارت باشد از کلفت رسیدن به واقع، اگر بنا باشد که واقع را به همون نحوی که هست حفظ بشود و هر طوری که شده از مکلفین به اون باید برسن و رسید، شاید موجب اختلال نظام بشود، چون همه باید حال باید در همه مواردی که حکم واقعی داریم باید برسن. شما حساب بکنید در 24 ساعت اکثر افراد باید سراغ اون احکام واقعی ای را که بهش نرسیدن باید باشن، بنابراین وضع اجتماعی و عموم مردم ممکن است چی؟ مختل بشود. پس بنابراین منافعی در این طرق زنیه شارع میبیند که به لحاظ اون منافع از اون ضررهای موردی و نادرش چشم پوشی میشود و به توجه به این منافع کلیهی که درش وجود دارد اونها رو بر ما معتبر میکند. پس بنابراین مسئله نقض غرض با بیانی که امروز عرض شد، این هم مانع نمی شود از اینکه دلیل ظنی تعبد به او برای ما ممکن باشد بلکه واقع باشد. پس طرق ظنیه اعتبارشان از این ناحیه مشکلی ندارد. تمام این چی که ذکر شد بنابر این است که ما در باب امارات و طرق ظنیه قائل به طریقیت باشیم. حالا یا طریق از الی حکم الواقع که بیان شد و یا اینکه و خودش طریقیت دارد و یا اینکه نه مبنای اینکه خودش هم حکم حقیقی باشد، این را هم تفصیلا بیان کردن که بیانی امروز ما بود. ناید من راهی را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در جواب از این اشکال تفویت مصلحت یا الغای در مفسده بیان کردن که صاحب کفایی این را بیان میکند و رد میکنند. مرحوم شیخ هم رضوان الله علیه فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو بیان می‌فرمایند که عبارت باشد از اینکه ما امارات و طرق را از باب سببیت و موضوعیت معتبر بدانیم. اگر از باب سببیت و موضوعیت معتبر بدانیم، بازم اینجا مسئله القاء در مفسده یا تفویت مصلحت یا به عبارت دیگر نقض غرض به معنای اخیری که ذکر شد آیا خواهد شد یا نه، این چجوری میشود؟ و اساسا فرمایشی که مرحوم شیخ فرمودن در مقام جواب از این اشکال، این فرمایش رو میشود قبول کرد یا نه؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه قبل از آنی که کلام مرحوم شیخ انصاری رو بیان کنند مقدمه ای دارند. این مقدمه در جاهای مختلف به درد میخورد. خوب دقت بفرمایید. حالا میرسیم، ما باید مرحوم شیخ رو نقل میکنیم کاملا. مقدمه ای که هست این است که واجب واقعی نسبت به اون چه که معدای اماره است وقتی مقایسه بشود، مصلحتی که در واجب واقعی است از یک طرف با مصلحتی که در معدای اماره است از طرف دیگر. مثالی که مرحوم شیخ زدن هم مثالی که در رسائلم است. مثلا در روز جمعه حکم واقعی فرض کنید که صلات در غیبت کبرا صلات ظهر باشد، معدای دلیل ظنی وجوب صلات جمعه باشد، در هر دو هم ما قائل بشیم که مصلحت است. این دو تا مصلحت نسبت بین هما یا این است که اینها دو مصلحت متغایر در وجودند، فقط تغایر وجودی دارند که وجود احد المصلحتین غیر از وجود دیگری است، ولی ماهیتاً فرقی نکنند. فرض کنید هر دو مصلحتشان تقرب الی الله تبارک و تعالی است یا صفاء باطن هست، جلاء نفس است، این اما وجودن فرق دارد. وجود این مصلحت با وجود اون مصلحت دیگر با هم متفاوتند، اختلافی در وجود داشته باشند. این یک احتمال. احتمال دوم این است که این دو تا مصلحت با یکدیگر متضاد باشند، قابل اجتماع در محل واحد نباشند. احتمال سوم این است که نه، این دو مصلحت از یک سنخ باشند و یک ماهیت باشند، تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند. سه احتمال بیشتر نیست، یا متغایرانی در وجود، یا متضادانی در وجود، یا متسانخانی در وجود. مراد از متسانخان یعنی ماهیت واحدی باشند اما در دو سنخ از وجود. اگر متغایرین باشند و مزادی در بین نباشد، خب با توجه به این که حکم در حق مکلف در موقع زوال ظهر جمعه یک تکلیف بیشتر نیست، یک تکلیف به عنوان صلات بیشتر نیست، ناید امر این صلات مردد شده از بین این که صلات ظهر باشد یا صلات جمعه. در اینجا قهرن نسبت بین مصلحت صلات ظهر با مصلحت صلات جمعه نسبت متزاحمین در ملاک است، یعنی تزاحم ملاکی بین این هاست که مکلف قدرت جمع بینهما را ندارد. ملاک باب تزاحم این است که از نظر ماهیت بینشان اجتماعی این دو هیچ اشکالی ندارد. مشکلی که هست این است که مکلف نمیتواند هر دو را در یک جا جمع کند و زیق وجودی مکلف موجب این شده است که اجتماع این دو ممکن نیست. لذا در اینجا تعبیر میکنیم به این که بین مصلحت این تزاحم است ملاکن، یعنی این دو تا مصلحت بینشان تزاحم است، یک جا قابل جمع نیست. این فرضی که نسبت بینهما متغایرین باشند و تضادی در میان نباشد. و اما اگر ملاکن بینشان تضاد باشد،
مثلا در این تمایل
فرض این است که یک تکلیف بیشتر ندارد برای این جهت. لذا وقتی تکلیف واحد شد، دقت بفرمایید، تکلیف واحد وقتی شد معناش این است که اونی که مکلفون به حسب حسب واقع او را اگر اتیان تن ملاک دارد، اون دیگری یه لغم محض می شود. یکی
مکلف بسیش داری تشریح استاد، چون این تکلیف واحد داره، بسی تشریح
زیر
میشه.
نه مکلف قدرت بر جمع بین الملاکین ندارد، لذا تزاحم معناش همینه. مکلف قدرت جمع بین ملاکین را ندارد. چون مکلف قدرت ندارد جمع بین ملاکین را بکند، لذا باید بیم یکی در حق او فعلیت دارد. اینجا چه باید بکنه؟ پس بنابراین در اینجا که مغایرت هست، ولی نه مغایرت به نحو تضاد، مغایرت به نحو تضاد نیست. اگر مغایرت به نحو تضاد نشد، با توجه به اینکه یک تکلیف بیشتر نیست، چرا نمیتواند جمع بکند؟ چون تضاحم است بین الملاکه، نه چون تضاد است. تضاد اگر باشد قابلیت جمع ندارد. قابلیت جمع در این فرض هست، اما او نمیتواند جمع بکند. فرق است بین این که دو امر متغایر تارتن این است که امکان جمع بینشان نیست، مثل باب تضاد و تناقض که متغایران او روشن بشه این روشن میشود، متغایرانن، اما چون به نحو تضاد است اصلا امکان جمع نیست. خب وقتی امکان جمع نبود، نوبت نمیرسد این که آره میتواند جمع بکنه یا نه، یعنی اقتضاعاً جمعش ممکن نیست، اقتضاء جمع را ندارد. یه وقت است نه، اقتضاء جمع را دارد اما این نمیتواند جمع بکند. و اینجا ور فرضی که تغایر به نحو تضاد نباشد، میفهمن از باب تضاحم میشود. یعنی چی؟ یعنی مانعی ثبوتاً برای جمع بین الملاکین نیست، اما در مقام اثبات این چون قدرت بر جمع ندارد با توجه به اینکه یک تکلیف بیشتر نیست، معناش اینه که وقتی میگیم یک تکلیف بیشتر نیست، یعنی یک محرک نحو العمل به عنوان عبادت ما بیشتر نداریم. عبادت در وقت زوال ظهر روز جمعه یا صلات جمعه است یا صلات ظهر، یکیش میشود عبادت. نه اینکه ملاک ندارد، صلات جمعه ملاک دارد، صلات ظهر هم ملاک دارد، تضاد بینهما نیست. ناید اونی که ملاک دارد، چون یک تکلیف ما با از اینجا فهمیدیم، چون یک تکلیف بیشتر نداریم، یک فریضه بیشتر نداریم، لذا به عنوان فرض یکی از این دو رو میتواند بیاورد، اون دیگری رو به عنوان احتیاط بیاورد نه به عنوان فرض. لذا وقتی نداند کدوم است، اگر هر دو را خواند به عنوان احتیاط، معناش این نیست که تشریع بکند بگه هر دو حکم واقعی و واجب در حق من است. میگه نه، من هر دو را آوردم تا اینکه ماه و حکم الله در این ظرف هست او آورده شده باشد، حالا نمیدانم صلات ظهر است یا صلات جمعه. لذا در اینجا میفرماید جمع این نسبت بین الملاکه نسبت بین متزاحمین است. ولی اگر نه، امکان جمع بین این دو ملاک نباشد، در این صورت نسبت می شود نسبت بین متضاده. خب صورت سوم هم این است که می‌فرمایند نسبت بین ملاکه نسبت نه تغایر باشد نه تضاد، بلکه نسبت بین متصانخین باشد، یعنی از سنخ واحد باشد، یک سنخ یا دو سنخ باشد، اما دو سنخی که هم قابل جمعند و هم تضادی هم بینشان نیست، لذا نه باب تضاهم میاد نه باب تضاد. اینم صورت سوم و احتمال سوم دیگه از این سه صورت خالی نیست. این احتمال سوم با این است که ما در اینجا در روز جمعه چون نمیدانیم علت تعیین فرض در حق ما چیست، لذا و با این توجه که میدانیم به هر حال یا ظهر واجب است یا جمعه و هر کدوم واجب باشد میدانیم دومیش اشکالی ندارد، اینو از دلیل استفاده کردیم که آوردن اون آخری اشکالی نداشته باشد، در اینجا تعبیر میکنیم به این که این دو امری که واجب بین هما مردد است علی نحو تعیین که کدومی که واجب است در حق ما و عنوان حکم واقعی، در اینجا هر دو ملاک دارد اما ملاکین با هم متضاد نیستند، هر دو ملاک دارند اما ملاکین با یکدیگر متغایر نیستند، بلکه متناسخ میشوند متسانخ میشوند و سنخن فرق میکنند ملاک ها با یکدیگر، اما این دو سنخی هستند که قابل جمع هستند. این مقدمه رو میفرماید داشته باشین تا بعد ببینیم که شیخ انصاری رضوان الله علیه برای رفع اشکال تفویت مصلحت یا القاء در مفسده در مورد امارات ظنیه معتبره چه راهی رو بیان کردن که طریقیت که راه سببیت و موضوعیتی را که بیان کردن آیا مستلزم تصویب که محال هست می باشد یا نه، توضیحش انشاءالله فردا سبا در نفس آماده در نفس آماده
در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده در نفس آماده